این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خانم آزاده دواچی، خیلی ممنون از اینکه یک بار دیگه هم دعوت رادیو SBS فارسی رو برای این گفتگو پذیرفتید. همونطور که میدونید امسال درون مایه یا تم ملی روز جهانی زن در استرالیا با عنوان در کنار هم قدرتمندتر باشیم یا More Powerful Together نامگذاری شده که تمرکز داره درباره برابری جنسیتی در محیط‌های کاری و به خصوص در پست‌های مدیریتی و اهمیتی که همه جنسیت‌ها و همکاری اونها با همدیگه در مشاغل مختلف دارن. به نظر شما در استرالیا که جز کشورهای جهان اول حساب میشه، چه عواملی باعث این نابرابری جنسیتی به خصوص در پست‌های مدیریتی برای زنها میشه؟
سلام، مرسی از دعوتتون. توی استرالیا خیلی از کشورهای دیگه هنوز همچنان تبعیض علیه زنان هستش، به خصوص توی پست‌های مدیریتی همچنان نگاه جنسیتی نسبت به زن وجود داره. نمونش هم وقتی بود که جولیا گیلارد در واقع نخست وزیر استرالیا بود و دیدیم که چقدر این باعث شد که حتی از مقامش کنار بره و بعدش هم این انتقاداتی که شد، خیلی از این کارتونی که منتشر شد مثلا زن بودنش رو مسخره کرد. بنابراین این پدیده هنوز تو استرالیا وجود داره و دلیلش هم این هستش که خب این جامعه با وجود اینکه خب از خیلی دولت خیلی حمایت میکنه از زنها در مورد حقوق زنها، حداقل دولت خیلی جلوتر از کشوری مثل ایران هستش، اما همچنان این رابطه زن و مرد، رابطه سنتی زن و مرد در برخی از خانواده ها وجود داره توی استرالیا. شاید به همین دلیله که در واقع مسئله خشونت علیه زنان در استرالیا خیلی جزو یکی از مسائل حاده. و همین که به نظر من چیزی که توی استرالیا میبینم همچنان توی با اینکه خیلی پیشرفت کردن نسبت به سال گذشته، ولی مثلا در حوزه زنهای مهاجر، مثلا زنهای مهاجر خیلی نمیتونن به اون مقامای بالای زنهای خود استرالیایی برسن، مثلا مدیرای خیلی بالا بشن، و این واقعا خودش نشون میده که هنوز برابری به صورت کامل در این جامعه وجود نداره و شاید به همین دلیل که این روز رو، این اسم رو براش گذاشتن که فکر میکنن دولت باید تلاش بیشتر برای آگاهی سازی زنها، به خصوص زنهای مهاجر، زنی که بک‌گراندشون از کشورهای دیگه هست، بکنه که این آگاهی رو بالا ببره و اونا بتونن به صورت برابر با مردها در جامعه حضور پیدا کنن و این رویکرد عوض بشه. چون عوض شدن این نه تنها باعث میشه که زنها تو پست‌های مدیریتی نسبتشون بره بالا، بلکه از میزان خشونت علیه زنان توی خانواده ها و توی جامعه هم کم میکنه.
بخوام دواچی، به نظر شما چقدر از این موضوع که زنها کمتر دارای پست‌های مدیریتی هستن، چقدرش به خود زنها برمیگرده؟ میدونم که شما دارین صحبت میکنین درباره اون آگاه سازی دولت و تأثیراتی که اون داره، اون قطعا خیلی مهمه، ولی آیا به نظر شما به خود زنها هم برمیگرده این موضوع؟
خب ببینید، زن برمیگرده، بله خب برمیگرده، ولی نباید شرایط رو نادیده گرفت توی اون کانتکستی که اون زن مجبور میشه اون عکس العمل رو نشون بده. بله. شما تصور کنین وقتی که توی استرالیا خب خیلی امکانات هست برای زنها که مثلا خب بچه دار شدن میتونن مرخصی زایمان بگیرن و این امکانات استفاده کنن، اما یه زنی که بچه دار میشه، دوتا بچه داره، واقعا برای بچه هاش باید خیلی، یعنی باید اون خانواده هزینه خیلی زیادی رو بده که بچه ها رو بخوان برای برنامه بعد مدرسه بذارن یا برنامه یا مهد کودک بذارن، و این برای خیلی از خانواده خیلی زیاده. و تو این مسئله است که زنها خب فداکاری میکنن. حالا دلیلش چیه؟ خب خیلی از زنها میگن، حالا شاید باز دوباره برمیگرده به همون روابط، یعنی مرد و زن، میگن که خب نه ما تو خونه میمونیم، بچه‌ها رو نگه می‌داریم، فعلا سر کار نمی‌ریم تا بچه‌ها بزرگ شن. یعنی من اینو خیلی زیاد دیدم حتی تو استرالیا.
بله.
این مسئله خیلی خیلی رواج داره و من خودم شخصا چون این پترن رو، این الگو رو دنبال نکردم، خیلی وقتا مثلا میگفتن که خب چرا تو مثلا بچه‌ت خب میشه مثلا مامان گذاشتی، چرا مهد کودک گذاشتی، ولی خیلی ها این کار رو نمی کنن. میگن نه ما با اینکه خانواده هاشون هم هستن این کار رو نمی کنن. حالا اینکه چرا این کار رو نمی کنن یا مجبور، حالا نه اینکه کسی اونا رو اجبور میکنی، یا اینکه بر اساس مصلحت خانوادگی این تصمیم رو میگیرن، یا به خاطر ترس از قضاوت شدن، ترس از مخصوصا این تو با سوزنه مهاجر خیلی بیشتر، ترس از قضاوت شدن، نداشتن هم یه کسی که کمکشون کنه برای نگه داشتن بچه ها. خب این برمیگرده برای این برمیگرده به زنها و چاره‌ای ندارن جز این که بپذیرن و مجبور میشن خب خیلی از وقتشون رو بچه ها بگذرونن، پارت تایم کار کنن، تو خونه باشن به خاطر بچه ها. و این خیلی زیاده، یعنی من این تو زنها خیلی بیشتر از مردها دیدم.
بله.
خب این چیزی که خود زنها انتخاب میکنن، شاید حالا بگم 1% رو اجباری، ولی خب یه درصدش برمیگرده به خودشون، به خودشون هم این انتخاب رو میکنن.
حتی موضوع اعتماد به نفس.
آره حتی اصلا حتی نمیتونن مثلا، یعنی باز میگم مثلا خیلی از حالا شاید بعضی به خاطر به هر حال کسی که زنی که زایمان میکنه خیلی یه سری مشکلاتی بعدش داره، خب اون طبیعی هستش، ولی من خیلی رو دیدم که نمیتونن، یعنی حتی این اعتماد به نفس برگشتن به کار رو با وجود بچه ندارن، چون تمام مسئولیت بچه به دوش اوناست. حالا الان اینجا خیلی مرد کمک میکنن، درسته این هست، ولی باز هم این خیلی از زنها دارن در واقع فداکاری میکنن، اینکه میگن حالا اشکال نداره، ما که این مدتی که زایمان مثلا داشتیم نرفتیم، حالا بقیهش هم نمیریم. ترس از قضاوت شدن، ترس از این که بچه ها بگن نمیدونم، حس گناه، حس این که حالا بچه هم بدون مادر، مثلا وقتشون بدون مادره، مادرشون همش بیرونه، ترس از این که حالا مثلا بچه های من این کلاس رو نرن، اون کلاس رو نرن. اینا چیزاییه که زنها خیلی بیشتر از مرد ها حس میکنن و خودشون رو موظف میکنن که انجام بدن، در حالی که یه مادر میتونه مادر باشه، بیرون کار کنه، درس بخونه، همین کار رو میتونه انجام بده، ربطی به این که حالا مثلا چیز باشه نداره. البته میگم این مرحله حرف راحته، ولی خب خیلی بخشش برمیگرده به همکاری مردها هم با زن و تو روابط خانوادگیشون.
حالا بخوایم دواچی درباره زنهای ایران صحبت کنیم، من سوالم این هست که با توجه توی اخبار ما میخونیم که زنهای ایرانی یه سری موفقیت هایی داشتن، مثلا در حوزه ورزش حضور 100 زن ایرانی در بازی های آسیایی سال 2018 منحصر به فرد بوده، فوتسال زنان ایران در آسیا قهرمان شده باز در سال 2018 و باز دوباره توی هندبال هم همینطور. اما از طرف دیگه ما میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان حدود 2 سال هست که در مجلس تصویب شده اما از سد قوه قضاییه رد نشده و گویا حدود 40 ماده از اون کم شده به دلیل همپوشانی با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری. من میدونم که شما با توجه به تحقیقات خیلی گسترده‌ای که روی حقوق زنان در ایران و جنبش زنان دارین اینها رو خیلی دقیق‌تر میدونین، ولی سوال من این هست که وقتی صحبت از برابری حقوق زنها در ایران میشه چه ملاک‌هایی در نظر گرفته میشه؟ آیا مقایسه وضعیت زنها در ایران با کشورهای منطقه یا کشورهای اسلامی هست یا ما برابری حقوق زنها رو با ملاک‌های جهانی در نظر میگیریم با این وضعیتی که حاکم هست؟
ببینید خب این حالا سوالی که کردین در واقع یه سوالی که واقعا خیلی حالا امسال اصلا مطرح شده و نوشتن در موردش که اصلا مسئله بعد از 40 سال در واقع انقلاب توی ایران مسئله زن الان کجاست. خب این یک واقعا همیشه مسئله زنها در ایران، یعنی حقوق زنها در ایران با یک تناقض همراه بوده، یعنی از یک طرف ما میبینیم که بعد از دوران خاتمی خب تعداد زنهایی که وارد دانشگاه میشن دو برابر میشن، خیلی بیشتر از مردها میشه، یعنی تا به الان به همون نسبت تعداد زنهای بیکار تحصیل کرده افزایش پیدا میکنه. یعنی این تناقض رو از همینجا داریم الان، مثلا میخوام این چیز متناقض در رشد رو بگم.
بله.
از اون طرف میبینیم که مثلا همین دقیقا توی ایران ما زنها توی همه در واقع هر مسابقه که شرکت میکنن واقعا با وجود این هم محدودیتی که دولت ایران، یعنی چون مثلا تصور کنیم با اون وضعیت میرن مسابقه میدن و برنده میشن
با اون لباسا،
با اون لباسا برنده میشن، بعد از اون ور حتی هنوز به استادیوم ها نمیتونن برن. یعنی این تناقض هست. حالا این تناقض چی رو نشون میده؟ نشون میده که دو تا یا اینکه مثلا همین مسئله که اشاره کردین، گفتین که لایحه منع خشونت، لایحه کودک همسری، اینا هنوز میده تا مجلس، نمایندگان زن میبرن مجلس و تصویب شورای نگهبان نمیرسه و همینجور سرگردان میمونه، هی میره میاد. چندین ساله که این لایحه در واقع همین مشکل رو دارن، به خاطر اینکه در واقع میخوان قانون شریعت اسلامی باشه و با اون هم هماهنگی داشته باشه، چیزی که نمیشه با جامعه الان ایران هماهنگ کرد. حالا این مسئله نشون میده که من یه چیزی که میخوام بگم اینه که فکر میکنم الان جامعه ایران رو از یه طرف میشه مقایسه کرد با سایر جامعه که دارن زنها پیشرفت میکنن، اما از یه طرف هم هی جلوشون سنگ اندازی میشه. یعنی این پیشرفت هی کون میشه، هی نمیذارن که اونها به اون درجه که قراره و شایسته هستن برسن. و این به خاطر این هستش که این تناقض به خاطر این وجود داره که در واقع از اول تا الان مسئله زن همیشه این مسئله یه چیز متناقض بوده. یعنی هر چقدر که زنها خواستن برای حقوقشون بجنگن و حقوق برابر به دست برن، از اون جلوشون مانع ایجاد شده. این من فکر میکنم تا وقتی که یعنی نخوان زنها رو به عنوان یک هویت مستقل ببینن و بخوان در واقع قانون رو عوض کنن، که قانون الان دیگه قانون باید یه خانش جدیدی، حالا اگرم قرار اسلامی باشه باید یه خانش جدیدی از قانون باشه، از اسلام باشه که مطابق باشه با جامعه امروز ایران، که بتونه زنها رو در نظر بگیره به عنوان یک فرد با هویت مستقل، نه که تعریف بشه زن. هنوز توی جامعه قانون ایران زن یک جزوی از خانواده است، یعنی در کنار مرد، یعنی مرد میشه، یعنی خانواده یه نهاد تعریف میشه، نهاد بله. اول مرد، بعد زیر، بعد زن، بچه ها که زن در واقع در زیر سایه مرد. من فکر میکنم این هنوز خیلی راه داریم که مثلا این مسئله حل بشه و این تناقضا از همین مسئله میاد، یعنی همخوانی نداشتن قانون با شرایط امروز جامعه ایران. چون جامعه ایران داره مدرن میشه، داره پیشرفت میکنه، دسترسی داره به فضای مجازی، دسترسی داره به سایر فضاها، دلش میخواد که با محیط بیرون هر چقدرم که اونا یه نفر رو تو تلویزیون بردارن بیارن بگن 27 بار کتک خورده، 28 بار کتک خورده، دوباره میخواد ازدواج کنه، اما مردم دارن از یه فضای دیگه یه چیز دیگه رو میخونن و میبینن. تعداد نسلی که داره با اینستاگرام و تلگرام و واتساپ این داره اطلاعات از فضای بیرون میگیره، تعدادشون داره خیلی بیشتر از اون آدمایی میشه که میشینن با تلویزیون. بنابراین این تناقض وجود داره و خب یه ذره حرکت داره کن میشه. این من فکر میکنم که به هر حال این چیزه، این در واقع این زاویه متناقضی که ما داریم میبینیم به خاطر همین اتفاقاتیه که افتاده. ولی با این حال من فکر میکنم، یعنی نمیخوام بگم، نه من خیلی خوشبین نیستم بگم وضعیت زنها بهتر میشه، چون فرق نمیکنه، چون قانون همونه. یعنی
بله.
الان هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی باز شما اگر که یک زن تحصیل کرده درآمد بالا و مستقل و هر چیزی باشی، برای خروج از کشور باید اجازه همسر داشته باشی.
بله.
اصلا میدونی، یعنی هیچ چیزی نیست، چون قانون عوض نمیشه، این قانونه که باید عوض شه. ولی توی سری مسائل، مثلا مسئله حجاب، مسئله اینا، خب داره یه سری تغییراتی میشه، یعنی دارن مقاومت میکنن زنان. و من فکر میکنم مهمترین تفاوت جامعه که الان داریم میبینیم با قبل، مسئله آگاهیه که زنها آگاهیشون خیلی خیلی بیشتر شده، یعنی مخصوصا دختر جوانتر خیلی بیشتر میدونن، بیشتر دوست دارن چیز بشه، عوض بشه شرایطشون، اعتراض میکنن. و شاید این مهمترین خصیصه این جامعه باشه به نظر من.
و باز با من آخرین سوال خانم دواچی، شما اشاره کردین به اینکه نقش زنهای مهاجر در مطالبات حقوق زنان در استرالیا چقدر اهمیت داره. من سوالم این هست که با توجه به اهمیت این نقش، به نظر شما جامعه زنان مهاجر ایرانی در استرالیا تا چه حد تونستن خودشونو تغییر بدن به نسبت همین جامعه که ما الان داشتیم صحبتشو میکردیم، جامعه ایران، و تطابق بدن، بیشتر تطابق بدن با یک جامعه ای که به هر حال حقوق زن تا حدود خیلی خیلی زیادتری نهادین است؟
سوال خیلی خوبیه، چون من خودم یه بخش از تحقیقاتم راجع به همین مسئله بوده. ولی یه اتفاقی که در واقع با چند تا از خانم ایرانی که از دورهای مختلف توی مهاجرت کردن مصاحبه کردم، این چیزی که هست، ببینین خیلی هاشون، خیلی از زنها هنوز نمیدونن، مثلا وارد استرالیا میشن نمیدونن که اینجا حق طلاق با زنه، یا مثلا میتونن وقتی که جدا میشن بچه ها مال اونا هستن، مثلا میتونن بچه رو بله خودشون نشوشن، اینو نمیدونن.
و با
اون بکراندی که توی ایران، با اون بکراند مرد سالاری که تو ایران دارن وارد جامعه میشن. و من هنوز دیدم زنهای خانمای ایرانی رو که همینجا در همین استرالیا کتک میخوردن و چیزی نمیگفتن از ترس اینکه بچه ها رو ازشون نگیرن. این متاسفانه این چیز رو اووردن، یعنی اینجوری هم نبوده که خیلی هاشون تا اومدن اینجا مثلا عوض بشن، ولی خب بودن کسایی که اومدن اینجا تونستن مثلا حالا اگر مشکلی داشتن و همسرشون جدا بشن، تنهایی زندگی کنن، رو پای خودشون واستن، با کمک دولت تونستن، به حال با کمک دولت حالا یا با کمک یا به حال با توانایی خودشون تونستن کار پیدا کنن. خیلی الان مادر تنها هستن که اینجا زندگی میکنن. ولی از اون طرف هم مثلا این چیزی که من دارم میبینم اینه که زن ایرانی به نسبت حالا اصلا کلن زنهای مهاجر نسبت به زن استرالیا کمتر در جامعه استرالیا، در فعالیت جامعه استرالیا شرکت میکنن. اینکه حالا اصلا یه تحقیقیه که حالا انجام شده و نشون داده، ولی باز زنهای ایرانی نسبت به زنهای دیگه، حتی مثلا خانمهای افغان خیلی بیشتر فعالیت دارن، یعنی کامیونیتیشون خیلی قوی تر از خانمهای ایرانی هستش. و ایرانی ها اصلا اینجوری نیستش که مثلا دور مثلا سعی کنن که نمیدونم تلاش کنن برای تغییر وضعیتشون. و من اینو خیلی ندیدم متاسفانه توی نه تو سیدنی نه تو ملبورن، یعنی چون هر دو جا بودم، این دو جا ندیدم همچین اتفاقی که بیفته. خیلی کم بوده و دیدم. و مثلا وقتی که با کسی صحبت میکنم میگم خب حتی اصلا باورم نمیشده که انقدر روابط مرد سالارانه، روابط ضد زن، یعنی نگاه ضد زن هنوز در این خانواده ها هست. با خودشون آوردن اینجا، یعنی مهاجرت کردن، اونا هم با خودشون آوردن اینجا. و این مثلا خیلی از زن ها اینجا حتی کار نمیرن بکنن، میگن نه ما مثلا میمونیم خونه، همسرمون کار کنه که ما بچه ها رو نگه داریم مثلا نریم. خیلی هاشون به خاطر زبان، به خاطر مسئله زبان خیلی ها افسرده میشن. و خیلی کمتر از مهاجرای دیگه زن خانم ایرانی نقش دارن توی جامعه استرالیا به نسبت زنهای جوامه مثلا کامیونیتی دیگه. من فکر میکنم خیلی اون بکراند ما، اون اتفاقاتی که تو ایران افتاده روی اینا خیلی تأثیر گذاشته. من واقعا متاسف میشم، میبینم که خیلی هنوز نمیدونن که باید چی کار کنن وقتی که خشونت میبینن؟ نباید سکوت کنن. اینجا کشوری نیستش که در برابر خشونت بخوای سکوت کنی. حالا امیدوارم الان چون تعداد جوانترهایی که مهاجرت کردن داره بیشتر میشه، مخصوصا زن ها،
بله.
در واقع از یک سالی توی قسمت آمار استرالیا، تو قسمت آمار مهاجرت استرالیا که نمودارش رو نگاه کنیم، نشون میده که تقریبا از اواخر 2010، یعنی از سالهای 2010، یعنی چند سال اخیر، تو دهه اخیر، تعداد زنهای مهاجر نسبتشون خیلی بیشتر از مردها شده، و مخصوصا زنهایی که دارن تنها میان. قبلا با خانواده میومدن، الان دارن تنها میان. این نشون میده که خوبه، داره اتفاق خوبی میفته. یعنی امیدوارم که یه نسل بعدی مهاجری که داره میاد مثل اون نسل قبل‌تر نشه و بیشتر خودش رو نشون بده تو جامعه، بیشتر شرکت کنه.
خانم دواچی، خیلی خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. خیلی لذت بردم و امیدوارم روز خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون از شما، متشکرم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.